بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنا، یک بیماری تقریبا شایع شده. من این یکم توضیح بدم، چون تو کودکان و بعضی جوانا شایع شده، اینه توضیح بدم. موضوع مباحث ما اینه: لمسی و فلج عارضی. لمسی کل بدن و فلج عارضی یک بیماری نسبتاً شایع شده در کودکان و نوجوانان. پزشکی جدیدم درمان واقعی نداره. تا آخر عمرم برای این شخص میمونه، گرچه این شخص لمسی و فلجی کنترل حرکتی بدن در تمام اعضا، مخصوصا سر و گردن و دست و پا ندارد، ولی دارای هوش خوب و تشخیص صحیح می باشم. اصل بحث یکم توضیح دادم. حالا سرخط علل ایجاد آن: یک، نرسیدن اکسیژن به مغز و ایجاد لخته خون در مغز. دو، زایمان سخت و دیر بیرون آمدن بچه از رحم. سه، خوردن مایعات کیسه آمینیون و مدفوع کردن جنین در رحم. و قبلش هم حاج آقا بنویسین شماره دوش و دیر بیرون آمدن جنین از رحم، چون هنوز تو دنیا نیومده که بهش بگی بچه، جنینه، فعلا پنهانه. خب شماره چهار، عدم بخیه به موقع همون قسمت پایین ابتدای واژن و عدم به موقع کورتاژ و عدم به موقع سزارین. پنجم، کشیدن سر و گردن بچه در هنگام زایمان. به توسط ماما یا دکتر. ششم، زدن آمپول پنسیلین در تب شدید. بله؟ نه نه، به همین بچه. بچه تب شدید داره، بهش پنیسیلین میزنن. فلجی و لمسی برای بچه میاره تا آخر عمرش. این مده ها مؤمنا. خب اینا رو تحقیقات کردم خدمت شما از جاهای مختلف، تخصصهای مختلف واسه شما گفتم. لذا گوییم بیاین سر خط، پزشکی جدید، چه علوم پزشکی چه پیرا پزشکی و پزشکی قدیم، چه طب سنتی چه طب مکمل، دارو و درمان واقعی ندارد. نقطه بزنیم. ولی می توان از برای پیشگیری و درمان اقداماتی نمود. دوازده مطلب مؤمنا اینجا یادداشت کردم از سال 56 تا همین حالا که میخوام باهاتون حرف بزنم. یک، تقویت مادر هنگام حاملگی و عدم سوء تغذیه مادر. دو، مصرف شیر با زعفران و عسل از برای پاره شدن کیسه آمینیون و رسیدن به چهار درد قبل از زایمان و پس از انقباضات رحمی. سه، هنگام درد زایمان مصرف شیر با زرده تخم مرغ و عسل از برای ازدیاد زور مادر از برای وضع حمل.
سلام
علیکم. علیکم السلام. خوش آمد. خوبه
خوبه.
سه تا ضرر داره، چلوش خط کشیدم. لذا اگر در مواقعی آنفولانزای پرندگان بود که یک بیماری عفونی هست، اینه تو پرانتز بنویسید، اگر در مواقعی آنفولانزای پرندگان بود که یک بیماری عفونی هست، زرده تخم مرغ را به مدت 20 دقیقه می جوشانیم تا ویروس آنفولانزا ابین برده و بعد اون زردهی که پخته شده حالا اونو میندازیم تو لیوان شیر رو خوب لهش میکنیم، عسل هم قاطیش میکنیم، بعد رو شیر میریزیم هم میزنیم مادر بخوره که زورش برای وضع هم زیاد بشه. پرانتز ببندیم. مطلب چهارم، زیر نظره متخصص زنان و زایمان و جراح زایمان شود تا اگر نیازی شد سریعا بخیه، که از 2 تا 28 بخیه قسمت جانبی دهانه محبل بخیه میخورد، یا کورتاژ یا سزارین شود. پرانتز باز. در اینجا یعنی در زمان وضع حمل مادر، در اینجا زمان یک فرصت طلایی است. و وضع حمل همانند یک معجزه هست، لذا باید مدیریت زمان نمود. پرانتز ببند، سه تا ضرر داره. آه بله، حالا بعد مطلب ششم، مطلب پنجم توضیح میدم حاجا یکم سر. مطلب پنجم، مطلب پنجم، خروج بچه بایستی طبیعی باشد، نبایستی سر و گردن بچه را کشید. بعضی نرسا، بعضی ماماها یا بعضی دکترها به خاطر عجله و تعدد کار سر گردن بچه رو میکشن، بچه فلج میشه تا آخر عمرش. مطلب ششم، در صورت خوردن مایعات آمینیون و چند تا نقطه بزنیم، حتی بعضی بچه ها مدفوع کردن تو رحم و مدفوعشون رو خوردن. یادتون چی میگم آقا؟ خب چند تا نقطه جورش بذار. سریعا ریه های نوزاد از این مایعات تخلیه شود. اینه به اصطلاح علمی میگیم ساکشن شود، تو پرانتز ساکشن شود. مطلب هفتم، عفونت های داخلی مخصوصا آبسه مغزی و مننژیت و آنژین گلو و عفونت لوزه ها و عفونت مجاری ادراری و عفونت دستگاه تناسلی و عفونت خونی نبایستی باشد. در صورت وجود یکی از آنها بایستی سریعا درمان کرد. مطلب هشتم، بله تمام. نه اینا تماماش فرق نمی کنه، چه مادر چه نوزاد چه پدر چه قبل از زایمان، بله چه حین حاملگی چه بعد از زایمان،
یعنی عفونت
گفتیم فرق نمی کنه، همشون چه شوهر باشه فرق نمی کنه، میگم همشون، چه شوهر چه همسر چه مادر چه پدر چه بچه، چه بچه جنین چه بچه نوزاد چه بچه شیرخوار چه کودک چه نوجوان جوان، تو همه آفرین باید رعایت بشه. تو هر سنی اگر اینا رعایت نشه آدم رو کله پا میکنه. اینا دست به دست هم میده آجقا که فلجی عارض میشه همشون با هم ها، تک تک ممکنه کله پا نکنه آدم، اما همشون با هم چی میشه؟ اما فلجی میاره. مطلب هشتم، فیزیوتراپی، ماساژ درمانی با برق، با دست، کار درمانی، حرکت و آناتومی حرکت باید سنجیده باشه. مطلب نهم، 30 گرم جوشانده آویشن شیرازی و ریختن آن در آب وان حمام به دمای 40 درجه که 20 دقیقه اعضاء فلج شده در آن باشد و ماساژ دهند. تو همون آب 40 درجه که مایعات آبیشن توش ریختیم به مدت 20 دقیقه ماساژ بدن. سپس بیرون آمده بدن مریض رو خشک میکنین، لباس گرم میپوشانید. شماره 10، جراحی های موضعی در جاهای مختلف بدن، مثلا این بچه یا شخصی که فلج کامل شده تکرر ادرار داره، نمیتونه ادرارش رو کنترل کنه، حالا عصب مثانه رو یه متخصص مغز و اعصاب نیم سانتی متر کوتاه میکنه، این دیگه کنترل ادرار داره، از صبح باباش بره سر کار 2:30 بعد از ظهر بیاد، حالا این بچه فلجش این بره توالت، یه بچه جاش خیس نمیکنه یا پوشکیش کنه، کم کم مثلا مچای دستش اینجوری اینجوریه دیگه مؤمنا، حالا این عصب رو چیکار میکنین؟ باز کوتاه میکنین، باز حالا مچای دستش بتونه چیکار کنه؟ کنترل کنه دستش کج کنجول نشه. شما خودتون نمینی سالمین مؤمنا، اینجوری دستش اینجوری جمع میشه گریه میکنه اینجوری راست میشه همون کج، همجور مؤمنا دونه دونه، باز مچ پا همجور، جاهای مختلف بدن ها. خیلی هزینه بر این درمان، جراحی های موضعی در جاهای مختلف بدن، مچ دست ها، مثانه. 11، توان بخشی و ماساژ، علیکم السلام خوش آمد، توان بخشی و ماساژ هر صبح و شب، علیکم السلام خوش آمد، با روغن بادام تلخ خوش آمد. با اجازه شما. توان بخشی و ماساژ هر صبح و شب با روغن بادام تلخ و روغن سیاه دانه خالص. حالا یکیش صبح میذاری مؤمن ماساژ میدی، یکیش شب میذاری ماساژ میدی بدن بچه رو. مطلب 12، مصرف عسل‌های گرم مانند استخدوس، آویشن و نعنا و شبدر. پس مؤمنا، اشخاص و یا کودکان، اطفال و یا نوزادانی که کل بدنشون لمس و فلج شده که در تحقیقاتم 6 علت پیدا کردم، درمان واقعی پزشکی سنتی و پزشکی جدید و پیراپزشکی نداره. حالا رشته های مختلف علمی از قدیم و جدید و جراحی های خاص همین رو واسه شما آوردم یک جا، تصور فهمیدین این راهش که انشالله کم کم خوب شه. حالا گاهی از طریق شیمی درمانی بعضی دکترها مؤمنا یک کارایی میکنن، بذار گردن کلفتای تی این رشته رو هم بستون بگم، پهلوانا که با شیمی درمانی مثلا کمک میکنن به بهبودی، این آخرین پیشرفتای علمی شیمی درمانی هم بستون بگم، اینایی که الان میخوام خدمتون بگم آقای دکتر محمد قفرانی، پدر طب اعصاب کودکان در شهر تهران، پزشک پیرمرد با صفای خوبی از خوبیاش هم بنویسین، هم بنویسین، هر کی خوبی داره هم خوبیاش هم بنویسن. خب اینم تنج. یه مؤمن دیگه هم هست، مؤمنا دکتر باهر، باهر دو چشم، رئیس بیمارستان آیت الله عظما گلپایگانی در شهر قم، متخصص بیماری های اطفال. این آقای دکتر اولی که پدر طب اعصاب کودکان بود، آقای غفرانی، در درمان بچه‌ای که کنترل اعضا ندارد، سر و گردنش نمیتونه نگه داره، دست پاشو نمیتونه نگه داره، همش کج و کنجوله، ولی چنین بچه‌ای دارای هوش خوب و تشخیص صحیحه، ایشون میاد چیکار میکنه؟ پنج نوع ویتامین تجویز میکنه برای چنین کودکان و اطفالی. یادداشت بفرمایید. یک، ویتامین کیو ده ویتامینی هست که، توضیح بدم یعنی چی، این به گوشتون تا حالا نخورد، ویتامینی هست که سلولهای بدن را جوان نگه می دارد و جلو مردگی زودرس سلولها را می گیرد. شماره دو، ویتامین B1. شماره سه، ویتامین B6. شماره چهار، ویتامین E. شماره پنج، بیوتین که ویتامینی هست که داروخانه ها ندارند، بایستی از هلال احمر تهیه شود. اینا وارداتی از خارج ها. اون چارتای دیگه، ستای دیگه رو بعدن تو بحث ویتامین ها قشنگ براتون توضیح میدم. ما اولی و آخریش توضیح دادم برای خیلی که به گوشتون نخورده بود. این هم مؤمن ها مال این مطلب. تو بحث خوراکی ها، این مریض چی بخوره؟ زراع سردست گوسفند که گوشت قرمزه، ویتامین آ و B12 هر دوش زیاد داره. این هفته دو بار زراع گوسفند، سردست گوسفند. ساعت زراع گوسفند هم ویتامین B12 زیاد داره، هم ویتامین آ زیاد داره. سنت رسول الله هم است. هفته ای دو بار. دوم، این بچه ران مرغ بدون پوست بخوره. اینم هفته ای دو بار. سوم، هفته ای دو بار. علیکم السلام. هفته ای دو بار ماهی سفید بدون پوست و ماهی قزل آلا بدون پوست بخوره، به شرط این که بعد از ماهی خوردن بچه 7 عدد خرما بخوره، چون خود ماهی به تنهایی خوردن و خوابیدن لمسی و فلجی عارضی میاد، حتما بعدش 7 خرما بخوره. این ها هم مال جیره غذاییش بود، علاوه بر خوراکی های دیگه که شما میدونین. حالا مؤمنا مباحثمون تو بحث تکمیل ابحاث دیروز اگر یادتون باشه، تو مباحث دیروز بحثمون بصری، بصیرتی و عقیدتی و کاربرد عقل به نوع عقل کاربردی و فعال و به کارگیری فکر به نوع فکر خوب متمرکز. گفتیم یکی از وظایف ولایت و اهل ولایت، تو نمیخواد جوجه مثل ولایت خط نشون بکشی، ولایت خودش وظیفه شو بلده، معصوم باشه که معلومه بلده، غیر معصوم هم که باشه که حاکم شهر و ولی فقیه صالحه، این اطاعت از ما فوق سعیش میکنه که امام زمان علیه الصلاه و السلامه، هیچ ربطی به رعیت و گوینده نداره. حالا تو بحث خودمون که نه معصومیم، تصالف هم بودیم، نه حاکم شهر، ولی دوست دارم شیعه درست حسابی باشم. حالا در تکمیل بحثای گذشته اینا رو یادداشت بفرمایید. این مطلبایی که میگم مؤمنا خیلی روزا همش هم کلیدیه، چه داخل کشور باشی چه خارج کشور. نشست ها، دونه دونه اینا رو بنویس، نشست ها، جلسه ها، مباحثه ها، گفتگوها، دایلوگ تو انگلیسی میگن، آموزش ها، نوشتن ها، درس ها، چند تا نقطه بذار چون اینا مبتلا بهتون بود شماردم، همگی اینها بایستی یک برای افزایش اطلاعات و معلومات باشد، نه فرضیه بافی و اراجیف بافی و عام تلف کردن و ضایع شدن زمان و علم. شماره دو، تأثیر در تصمیم گیری صحیح داشتن. یادتونه تو بحث توبه مکاسب گفتیم توبه نصوح باشه، عزمم داشته باشه، تصمیم داشته باشه که دیگه تکرار گناه نکنه. خب این نشست‌ها و همونایی که شمردم باید تأثیر در تصمیم گیری صحیح بگذاره، اگر تأثیر در تصمیم گیری نذاره به مفت نمیاد، ولو مباحثه همین روبروت باشه گوینده جایز نیست بشینی و بلد کاره با ایشی شوخی نکنید تینه ها، میخوام از زمان عقب نمونی ها، تو کانال صراط مستقیم باشه. مطلب سوم، استفاده صحیح از منابع موجود و در دسترس، چه داخل کشور چه خارج کشور، چه حوزه های علمیه چه دانشگاه. دوگم نباشی یا بسته نباشی، تو لاک خودت نباشی، نه تو جهانی هستی که آرمانی فکر میکنی، آرمانت هم درسته و میگی حاکم شرعش به حکم اولیه اسلام معصومه که عدالت گستر جهانه، پس باید کل دنیا و داده های اطلاعاتیش تو مشتت باشه. حالا عمر روزگار که نداری، وقتش هم که نداری، لااقل از هر رشته علمی مشتی بردار در فهم صحیح فقه اهل بیت عصمت و طهارت به دردت میخواد. پس این شماره سه معلوم شد. عمو جان دعاشم به جون آیت الله شهید دست غیب کنیم، همین شماره سه چه گوستتون گفت، استفاده صحیح از منابع موجود و در دسترس. مطلب چهارم، بهره بیشتر و بهتر از امکانات موجود. یعنی چی حاج آقا؟ مثلا این مکاسب بهترین چاپ افست تبریز بود، به خط طاهره خوش نمیست، بازم توش غلط داره، حالا کتاب شده مثل عروس چاپ کنگره شیخ انصاری 8 جلد کیف کن. خب حالا آدرس ها هم مثلا داده، حالا شما تکمیل اطلاعاتی میکنی تو اون بنده های خدا حاشیه زنن، استفاده کنه از امکانات موجود. مثلا فرض کنید جواهر الکلام محمد حسن نجفی، یک دوره فقه اصولی شیعه، هر صفحهش 40 تا غلط املایی داشت. حالا مؤمنا مثل عروس شده ترتمیز اینا، حرف سر اینه که تنبلی نکنی، کسلی نکنی، حالا این کتاب رو مطالعه کن، کتاب رو مطالعه کن، نظر یک جایی خاک بخورن، کتاب رو مطالعه کنی، ولی روزی یک صفحه. مثلا سایت طبیان، سایت اهل بیت، سایت های استفتاءات علما، مثل در دیوار که نوشتم، خود طلبه و دانشجو مطالعه کن. اینه میگیم چی عمو جون؟ بهره بیشتر و بهتر از امکانات موجود. حالا یه چیزایی که بگم بعد تعجب میکنین مؤمنا، بعضی اینجا حسابی لنگ میزنن، به ملت شریف بر نخوره، با عرض معذرت. حالا مطالعه مردم ما در بحث مجلات کشور، سراره هر نفر 5 دقیقه است. مطالعه روزنامه‌هاش که چقدر جفنگیات داره، قسمت مردکشی داره، قسمت خونه و آفال و زالاب خالی کنی داره، قسمت کار پیدا کردن داره، خونه پیدا کردن داره، خب تازه 9 دقیقه است. مطالعه کتاب برای هر نفر 3 دقیقه تا 5 دقیقه است. اسمه ای فیگور میگه یه چیکار کنم بهتون نه دیگه، یه چیزی گفتیم. پس امکانات موجود که هست، ماشاءالله مدارس علمیه، دانشگاه ها مثل عروس شده، مؤمنا باز زمان ما باز بهتر از باز زمان قبلی ها بود. مثلا آقا زیای عراقی، مؤمنا این خیمه هایی که تو نجف وسط تاسو عاشورا میزنن و میبرن کنار مسجد، بعد این خیمه ها میشست درس میداد، صندلی بود، میز بود. باز حالی ها که سوپر دلوکس هن، از اون میز و صندلی هاشون مثل من قرازه هم نیم، حالا باز حالا که جیگولتر هم. اون قدیم مومن ها تا 1 متر نیم متر رطوبت بود، چند تا چوب سر هم میکنن که پاهاشون در نگیره، یه چوبا میشستن، همین اصلا عباس قلی خان بقل گوشتون. حالا برشن سردرشو با چند تا جلسقه اینا کشیدن، عقب های تعمیراتش کردن اینا، مدارسون ماشاءالله ماشاءالله شیک شده، هم سنگ هم داره، قرنیز هم داره، کاشی هم داره. تو مسجد گوهرشاد مؤمن ها اصلا قالی نبود، اما استاد معظم ما وقتی که این مدرسه اصفهانی ها بودیم تو کوچه حوزه نو مشهد، کتاب اینجوری میگه درس میده، و گاه اینجوری میکرد، یکی مثلا بلنش میخواهید میگفت نیشه زد، یعنی یه ساسی کیک اصلا، بنده خدا حفظش کنه، آقای حجت هاشمی خراسانی استاد ادبیات و معانی بیان. باز زمانای مثلا همین استادای ما اینا که باز خود مسجد گوهرشاد مؤمنا فرش و قالی نداشت، از این زیلو میلیزا بود که بدن همه رو طفلکا از زوار و مجاور همه رو نیش میزد. حالا ببین ماشاءالله مثل عروس بی شیکی شده، کیف کن قالیاش متخصص هستن، این نگاه میکنن کوچکترین آلودگی میبرن قالیشی میشورن. دارم این هنوزی چه دارم توضیح میدم؟ خب بگم حجراتون، مدرساتون، امکاناتتون همه خوب شده. مؤمنا کتابخونه مسجد گوهرشاد از پله میرفتیم بالا، راه دوری نیستم، من سال 60 منم مشهد، پشتبون مسجد گوهرشاد نزدیک گنبد امام رضا که اونجا با پا را میرفتی 20 دقیقه میرسی، 20 قدم میرسی به گنبد، 20 قدم تو طبقه سوم از این راه پله جای مناره باید میرسی بالا، زانوات درد میگیره میرسیم اون بالا، کتابخونه جون بالا بود. حالا مثل دسته گل عروس همکف با زمینه، بست شیخ باهایی میره کتابخونه مسجد گوهر. کتابخونه آستان قصر رضوی مؤمنا یک سالونی از این موزه مشهد گرفته بودن، مؤمنا موزه آستان فرشته کرده بودن سالون کتابخونه. ماشاءالله نگاه کن، بهترین کتابخونه مدرنه.
کتاب می‌نوشتن، منداختن تو هوا قوطی، اون برای بالا باز بعد مدتی یک کتاب می‌آورد.
بله بله بله، این قوطی‌های علکی که از این آجر که منم بالا پشت اون فرغون قوتیش از این قرازه تر بود. شوخی نمیکنم. و حالا یه بالابر دو ردیفه است آلمانی 300 میلیون تومان. چی میخوام بگم؟ حرف رو گم نکنید. این همه مثال دارم میزنم. بهره بیشتر و بهتر از امکانات موجود. حالا که خدا این نعمات رو بهتون داده شکر نعمت موجود کنین. بس سلام. مؤمنان مرسه نواب، شوخی نمیکنم اینه که میگم، مرسه نواب جرأت نمیکردی بری تو توالتش. یک توالت وحشتناکه، گودی داشت، این توالت های عباس قلی خان جدیم، یک چیز وحشتناکه، آشغال رو بیشتر توضیح نمیدم. آنها مؤمنان کیف میکنی هم سالون مطالعات، سالون مجلات، سالون کامپیوتر، سالون رایانه، سالون تحقیقات، دستشویش هم سوپر دلوکسه، سیفون و میفون و میگم بهتر، بهره بیشتر و بهتر از امکانات موجود. درسامون گم نکنین. بهداشت فردی، بهداشت اجتماعی، محتاج شدی زود برو قرارداد صدام، نیازی به اخبار اطلاعات داری زود برو اتاق اخبار اطلاعات کسب اطلاعات کن. جاهل نمون، جاهل نمون که هر پاچه برمالیده ای از غرب و شرق تو رو فریب بدن. زود کسب اطلاعات اخبار کن. نمیگیم حسن استفاده از امکانات موجود. مطلب پنجم، اعتبار رو افزایش دهد، یعنی عرض را افزایش دهد. مثلا انسانی انسانیت را افزایش بده، مؤمنی ایمانت را افزایش بده، عالمی علمت را افزایش بده، مهذبی تهذیب نفست را افزایش بده، تربیت روشیافته داری ارتقاء در سطح تربیت و فرهنگی تو افزایش بده. یعنی فرصت طلایی عمر و جوانی و نوجوانیت از دستت نره. حالا این نشست، این جلسه، این مباحثه، این گفتار، این نوشتار ارزش واقعی برات داره. مطلب ششم، سبب مقبولیت و رضایتمندی خدا و خلق شود. چطور این نشست ها، جلسه ها، مباحث ها، گفتگوها، آموزش ها، نوشتن ها، درس ها سبب مقبولیت خدا بشه؟ وقتی که عملت صالح با نیت خالص باشه. حالا خدا ازت قبول میکنه به قبول حسن. چطور میتونی رضایت خلق خدا رو به دست بیاری به شرطی که مخالفت خدا نکنی؟ وقتی که خدمت مستمر صادقانه خالصانه باشه، خدمت مستمر صادقانه خالصانه. من خدم المؤمنین، اصلا یه بابیه تو اصول کافی جلد دو که اون روایاتش همه رو نگاه کن. این یه نکته بود که تذکر دادم مؤمنا. حالا مؤمنا اگر هر جا لنگ بزنیم، بذار یه مثال شکمی وسطم بدم، هر جا لنگ بزنیم و جیغ مردم در میاد، حالا یه مثال شکمی، مثلا فرض کنید که ما در کشورمون حدود 159 شرکت 159 شرکت تولید سوسیس و کالباس و همبرگر داریم. 109 تا شرکتش استاندارن، اجازه دارن از اتحادیه و مانند اینا. تازه اینا 30 کیلو گوشت گاو رو تبدیل میکنن به 100 کیلو گوشت سوسیس و کالباس. این تازه استانداردش. ولی 50 شرکت دیگه داریم که زیر پوشش این اتحادیه نیستن. مجهول شناسنامش. بفهم. این نارضایتی میاره دیگه. این بیماری میاره یا نه؟ بله که میاره. دیگه پرسش تعجب بذار. بقیهش به ما چه؟ بقیه افراد بررسی کن. حالا مؤمنا تو بعد کلان، تو بعد کلان این نشست ها، جلسه ها، مباحث ها، گفتگوها، آموزش ها، نوشتن ها و درس ها، اگر بخوای محدود فکر کنی، تو لاک خودت باشی، تو خودت باشی، یه گوشه اتاق یا حجره، کار به داخل و خارج کشور نداشته باشی. اینجا فرضیه بافیت و پکریت بیشتره. اما اگر بخوای تأثیر گذار باشی تو کشورت، تو منطقه، تو جهان، افراد از تو حساب ببرن. بحث حساب علمی ها، تخصصی، اجرایی. حالا اینجا مؤمنا بایستی تفکر استراتژیک داشته باشی، چون تو حوزه و دانشگاه شما بزرگواران فلسفه میخونین، فیزیک میخونین. آفرین آفرین. حالا خواستم بگم نتیجه هر کدوم اینا چیه؟ یادداشت بفرمایید. در ضمنم میخوام حرف رهبری بفهمیم. وقتی به طلبه ها یا آقایون عالم ها میفرماین بحث کلام، بحث فلسفه، بحث عقل، نمیخواد بگه که ضدیت با ولایت پیدا کن. نه، شما علوم اهل بیت، عصمت و طهارت هم داشته باش، مباحث عقلی هم داشته باش، اما به نحو درست. الان یک کم ستون توضیح بدم عمو جان. باید دانست نتیجه فلسفه نظری تفکر استراتژیک، یعنی دانش استراتژیک هست. نظیر این که نتیجه علوم ریاضی از علم اعداد و جبر و جبر آنالیز و الگوریتم میگم، ریاضیات جدید و هندسه، نتیجه علوم ریاضی فیزیک نظری و عملی است. علیکم السلام ورحمت الله. به این مؤمن ها تو حوزه میگن، نمیگی ریاضیات پایه منطقه، بعد میگی منطق پایه فلسفه و علم اصوله، بعد میگی علم اصول پایه فقه. خواستم نتیجه اینا رو بگم، نتیجه شو گم نکنم. فیزیک نظری و عملی، اون یکی هم نتیجهش چی بود؟ تفکر استراتژیک. حالا اگر یک طلبه، یک دانشجو، گوینده یا شنونده این تفکر رو نداشته باشه، غرب و شرق تفکر استراتژیک داره بر محور شرارت. وقت من و شما میخواییم سرباز معصوم باشیم بدون تفکر، عجب، یه پرسش تعجب بذار، یه گوش دم تا بود. افلا یتفکرون، افلا یشعرون، افلا یتدبرون، افلا یعقلون. این فرمایشات خدا با در و دیواره یا با ما هاست؟ خب اینجا معلوم شد آقا. بیاین سر خط. جامعه آرمانی و مدینه فاضله در جوامع غرب و شرق نیست، فقط در اسلام ولایی موجود در ایران اسلامی هست، به مدیریت ولایت فقیه. که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، وظیفه امت اسلامی و حاکم شرع سه چیز است. دارم تفکرت به کار میندازم، بحث رو گم نکن. فلا یتفکر. سه چیزه. یک، تفکر زمانی، یعنی تفکر آرمانی، ایجاد و تثبیت آن و فرهنگ سازی آن در جامعه. دو، دریافتن و دریابی زمان گم شده، یعنی مدیریت زمان. سوم، مکان یابی صحیح و مکان فراموش شده و گم شده از اذهان، یعنی شناخت دقیق آرمان، زمان و مکان ظهور و قیام و خروج حی منتظر مولا صاحب الزمان، که ابر مرد واقعی و منجی واقعی انسانها می باشد. الان مؤمنا غرب و شرق آرمانهای پوشالی دارن. این یکی از راه میرسه میگه آرمان اومانیست، اصالت با انسانه. اون یکی از راه میرسه میگه حاج آقا همه چی پول، پول حرف اوله میزنه. بحث کاپیتالیسم و سرمایه‌داری لجام گسیخته. اون یکی دیگه از راه میرسه حرف از مادیت میزنه و مادیگرا، میگه غیر از این دنیا هیچ دنیایی نیست. هر کی بگه مبدئی هست و معادی هست و خدایی هست و حساب کتابی هست، همش حاج آقا جوک مفه. بحث کمونیسم میشه. اون یکی دیگه میبینه مثلا این یکی جفنگیات، میگه مثلا جفنگیات هم اوورتر مؤمنا، این مثلا کشتی گرفته با خدا، خدا رو زده زمین، مثلا تو بشی پسر خدا مثلا حضرت عیسی. اون یکی میگه جفنگیات جوکاچی هم. باز اون یکی دیگه میبینه خیلی عراجیفش واضحه، نکنه آبروش بره، میگه حاج آقا ما شورش کردیم بر علیه کاتولیک، پس ما پروتستانه. باز اون یکی دیگه میگه نه آقا، هم کور باش، هم کر باش، هم خنگ باش و تو فراموش خونه فراماسونری انگلستان باش. این دنگ و فنگایی میشه که الان حدود بیش از 30 سال این کشورها خاورمیانه فعال هستن. این بحث بهاییت میشه و فراماسونری انگلستان میشه که مرکزشون هم حیفای اسرائیله. از هویدا بگیر که عضو فراماسونری بود، از اون یکی دیگه بگیر مؤمنا، همین خبیث هم جبرن. ببین الان اونا آرمانشون چیه؟ اون آرمانشون لجام گسیختگی، اصالت به انسان، اصالت به پول، اصالت به آزادی بی حد و حصر، که همه اصول انسانی و تربیتی و اخلاقی زیر پا بره، پایبند به هیچ اصول ارزشی نیستن. حالا شما آقلا سوال میکنم، شمایی که سرباز مولا صاحب زمانی، منم که دوست دارم سرباز معصوم باشم، آیا نباید آرمانم 14 معصوم ببینم چیه؟ آیا نباید صراط الله المستقیم، نباید اینه تشخیص بدم و مطالبی که از من خواستن رعایت کنم تا آرمان ولایت تحقق خارجی پیدا کنم؟ دیدین؟ تفکر در آرمان ولایت تا زمین ساز مدینه فاضله و حکومت معصوم بشه. این شماره اولی. در شماره دوم مؤمنان، هر کسی خودش ببینه، مصلحت شخصش ببینه، بسیاری از زمانها رو سوزونده، در جا زده، عقبگرد کرده، مدیریت زمان نداشته، فرصتهای طلایی رو از دست داده. حالا چجور میتونه شتاب بده؟ چجور میتونه بهره‌وری صحیح از زمان کنه؟ خودش رو ضایع کرده، زن بچهش رو ضایع کرده، فامیلش رو ضایع کرده، تا توجه واقعی به خودش و مجموعه نداشته، چگونه میتونه مدیریت زمان کنه؟ دشمنی که مدیریت زمان میکنه تو استحاله فرهنگی، تو شبیخون فرهنگی، تو گودتای فرهنگی، تو بیدین کردن افراد، تو استخفاف صلات، تو بی احترامی به پدر و مادر، تو هتک نوامیز، تو بی افتی، تو بی غیرتی، حتی همسایه در صدد قتل همسایه برمیاد. این روایاتی که از علائم عمومی مسلمانان در آخر زمانه تو بهار جلد 52 و مانند اینا، این از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که مسلمون مدیریت زمان نداره، ولی دشمن مدیریت زمان داره از باب تسلط فرهنگی. دیدی مؤمنه، اگر آدم غافل باشه یا جاهل به زمان باشه، دشمن مدیریت زمان میکنه به نحو خودش، به نفع خودش. چنانچه قدیم هم همین کار رو کرد، یهود نجات پرست، ابن زیاد، عمر ابن سعد، این ملعونان مدیریت زمان کردن بر شرارت. اما اهل کوفه و مانند اونا چیکار کردن؟ هر کسی تو لاک خودش بود، مصلحت اندیشی شخصی. بفرما، این بلا رو به سر جریان حق آورد. پس این دومی عمو، زمان گم شده یاد باشم، اگر نه ظهور امام زمان به تأخیر میاد. سومی عمو جون، محل و مکان گم شده است. آنها مسلمان ها توجه ندارن که 80 سال این وهابیت و گروه های سلفی به دیکته خاخام های یهود تسلط بر مکه و مدینه دارن. محل رسول الله، محل انبیاء گذشته و مرکز حکومت رسول الله که مدینه است، چارچنگولی چسبیدن که مسئله امام زمان هنگام ظهور که مسئله حضرت موسی باشه، خائفاً یتوقف. دشمن دور تا دور کعبه گماشته گذاشته تا زور کنه بکشنش، چون میدونه منجی واقعی اینه که فاتحه غرب و شرق میخونه، میخواد خروج کنه از مدینه به مکه، باز میفرستن یک سوم لشکر سفیانی. میخواد قیام کنه بیرون شهر کوفه و سفیانی از بین بره، باز میریزن سر امام زمان. از این میفهمیم مکان گم شده، یعنی مسلمونا بی حالن، بی رمقن، پراکندن، متفرقن، حرف شنوی لازم از ولایت ندارن. لذا دشمن اومده اینجا گرد و خاک میکنه، دولخ میکنه، مدیریت شرارت میکنه، منطقه تونه با آشوب کشیده، همه جا هم گماشته گذاشته. چون مکان گم شده تو به درستی حلاجی نکردیم، با هم نبودیم، حبشنوی از حاکم شهر نداشتیم. امام زمان میخواییم، باید تفکر زمانی آرمانی داشته باشیم، باید زمان گم شده رو مدیریت کنیم، باید مکان گم شده رو هنگام ظهور و خروج و قیامش خوب شناسایی کنیم و از اعداء الله و از دشمنان خدا پاکسازی کنیم تا زمینه ظهور فراهم شه. با حرف که فراهم نمیشه. انشاءالله بقیه این مطلب ها مؤمنان زیاده، انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.